که بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بشار اسد نخست وزیر جدید سوریه را منصوب کرد. محاکمه همسر مقام چینی به اتهام قتل برگزار شد. و درگیری های تازه در صحرای سینا در گرفت است. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو با اخباری از آخرین تحولات در سوریه آغاز می‌کنیم و در امتداد خبرها شما شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. سه روز پس از انتشار خبر فرار نخست وزیر سوریه از این کشور، روز پنج شنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جایگزین او را منصوب کرد. وائل الحلقی که به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شده، پیش از این وزیر بهداشت سوریه بود. آقای الحلقی که 58 سال دارد، زاده شهر درعا است که ناآرامی‌های 17 ماهه سوریه از آنجا آغاز شد. اما نشست مشورتی یک روزه‌ای در مورد سوریه روز پنجشنبه در تهران برگزار می‌شود. کشورهای غربی، کوفی عنان، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و لبنان از جمله غایبان اصلی این نشست هستند. روسیه نیز گفته است به دلیل شتاب زده برگزار شدن این نشست، سفیرش در تهران در این نشست شرکت خواهد کرد. هنوز جزئیاتی از این اجلاس منتشر نشده است. اما در خبری دیگر، در واکنش به گفته‌های اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برخی از ربوده شدگان ایرانی در سوریه را نظامی بازنشسته خوانده بود، یک نماینده ارشد مجلس این گفته را رد کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است این خبر صحت ندارد. آقای بروجردی انتشار این خبر را به رسانه‌های غربی نسبت داده و هدف آنها را حمایت و توجیه حرکت ضد انسانی تروریست‌ها دانسته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود به هر حال عده‌ای از این عزیزان از بازنشستگان سپاه و ارتش بودند. در خبری دیگر، رئیس اداره خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تلاش‌ها برای آزادی ایرانیان ربوده شده در سوریه ادامه دارد و ربوده شدگان همگی سالم هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی فردوسی پور رئیس اداره خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به العالم شبکه تلویزیونی عرب زبان جمهوری اسلامی ایران گفته است که تماس‌ها برای اطلاع از سرنوشت ربوده شدگان حاکی است که همه آنها سالم هستند و هیچ نشانه‌ای از کشته شدن شماری از آنها وجود ندارد. آقای فردوسی پور در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه ترکیه مبنی بر خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از متهم کردن ترکیه گفته است که اتهامی از سوی جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، قطر و عربستان زده نشده است. محاکمه یک روزه همسر یکی از مقام‌های حکومت چین که به قتل یک بازرگان انگلیسی متهم است روز پنجشنبه برگزار شد. محاکمه خانم گو کایلای و یک متهم دیگر در شهر هفی در شرق چین برگزار شد، اما هنوز حکم دادگاه اعلام نشده است. این زن متهم است که سال گذشته پس از مشاجره کاری نیل هیوود بازرگان انگلیسی را مسموم کرده و کشته است. بو ژیلای همسر این زن از مقام‌های بلندپایه حزب کمونیست چین بود که ماه مارس حدود 4 ماه پیش از مقام خود برکنار و بنابر برخی گزارش‌ها زندانی شد. نیروهای مقام‌های کره جنوبی تایید کردند که چند پالایشگاه در این کشور برای از سرگیری خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره با تهران هستند. سخنگوی دو پالایشگاه کره‌ای امروز پنجشنبه این مذاکرات را تایید کرد، اما گفت که تا پیش از نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند جزئیات مذاکرات را بازگو کنند. سخنگویان این پالایشگاه همچنین گفتند که در مذاکرات جاری در مورد این پیشنهاد که نفتکش‌ها یا بیمه تانکرها توسط تهران تامین شود نیز گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها از مصر، درگیری‌های تازه‌ای بین اسلامگرایان مسلح و نیروهای امنیتی این کشور در صحرای سینا در گرفته است. به گزارش شبکه دولتی نیل، درگیری روز پنجشنبه در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در شهر العریش واقع در شمال صحرای سینا روی داده است. حمله چند روز پیش افراد مسلح به مرزبانان در صحرای سینا 16 کشته بر جای گذاشت و در واکنش به آن روز گذشته در حملات هوایی 20 تن از افراد مسلح کشته شدند. اما در ادامه همونطوری که گفتم شنونده برنامه صحنه خواهید بود. پیش از اینکه برنامه صحنه رو با هم بشنویم، در مورد سوال امروز بگم که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود که شماری از کسانی که روبوده شدند از اعضای بازنشسته سپاه و ارتش بودند که برای زیارت به سوریه رفته بودند. اما الدین بروجردی مسئله رو تکذیب کرد. شما در این باره و درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی چه فکر می‌کنید؟
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و این 30 شماره مجله هفتگی صحنه ویژه سینما و تئاتر است.
سینمای جهان.
هفته گذشته فهرست جدید فیلم‌های برتر تاریخ سینما بر اساس نظرسنجی مؤسسه فیلم بریتانیا از کارشناسان، منتقدان و سینماگران شناخته شده از سراسر جهان منتشر شد و برای نخستین بار در تاریخ 50 ساله این نظرسنجی فیلم سرگیجه ساخته آلفرد هیچکاک توانست جای همشهری کین، اثر جاودانه اورسون ولز را بگیرد. اتفاقی که باعث شکل‌گیری بحث‌ها و نظرات مختلف میان کارشناسان سینمایی سراسر دنیا شده است. این نظرسنجی که هر 10 سال یک بار انجام می‌شود و به دلیل جمع نظردهندگان از معتبرترین فهرست‌ها در میان اهالی سینما محسوب می‌شود، در مجله معتبر سایت اند ساند منتشر می‌شود. در نظرسنجی اخیر فیلم سرگیجه محصول سال 1958 با بازی جیمز استوارت و کیم نوواک این بار با 34 رأی از همشهری کین جلو افتاده است. در نظرسنجی قبلی که 10 سال قبل انجام شده بود، فیلم سرگیجه 5 رأی از همشهری کین عقب مانده بود. سرگیجه از آثار مهم کارگردان پرآوازه آلفرد هیچکاک است که به دلیل پرداخت و نوآوری‌های روایتی سازندش جایگاه مهمی را در تاریخ سینما به دست آورده است. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. جمشید اکرمی، منتقد و استاد سینما در آمریکا، در تحلیل پیشی گرفتن سرگیجه از همشهری کین در فهرست کارشناسان سینمایی دنیا میگوید:
بیشتر میشه قضیه رو به این صورت دید که بله، فیلمای آقای هیچکاک داره اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. هیچکاک واقعا یه ویژنریه، یعنی آدمیه که هم زمان خودش رو خیلی خوب دیده و هم جوری فیلماش رو ساخته که در زمانهای بعد از اون فیلم‌ها هم این فیلم‌ها مانایی و پایداری زمانی داشته باشن و اهمیت زمانی داشته باشن. فیلم هایی هستن که گذشت زمان اصلا پیرشون نمیکنه و من فقط راجع به سرگیجه اینو نمیگم، راجع به خیلی از فیلم های هیچکاک شما میتونین همینو بگین. اینا فیلم هایی هستن که ارزش های زمان حاضر رو هم منعکس میکنن. ما الان واقعا داریم در یه دنیای خیلی پراضطراب زندگی میکنیم و بنابراین فیلم مثل سرگیجه که فیلم خیلی پراضطراب تریه، گیرایی بیشتری برای ما داره در مقایسه با همشهری کین. همشهری کین یه فیلم راجب قدرت، ما الان در دوره‌ای زندگی میکنیم که قدرت اون جاذبه تماتیک خودش رو از دست داده و ما به صاحبان قدرت هم به چشم خیلی بدبینانه نگاه میکنیم. قدرتمندان دیگه قهرمانان زمان ما نیستن، برای اینکه شاید اون مشروعیت قدرتشون رو ما زیر سوال میبینیم.
داستان توکیو ساخته یاساجیرو اوزو و قاعده بازی ساخته ژان رنوار رده‌های 3 و 4 نظرسنجی اخیر را به خود اختصاص دادند و جدیدترین فیلم فهرست 10 فیلم برتر به ساخته سال 1968 استنلی کوبریک 2001 یک اودیسه فضایی باز می‌گردد. جمشید اکرمی درباره نبود فیلمی محصول 4 دهه اخیر در فهرست منتشر شده اعتقاد دارد:
با یه نگاه ظاهری به این لیست میشه به راحتی نتیجه گرفت که مثل اینکه ما یک 40-50 سالی دوره سترونی هنری رو، در واقع یه دوره عقیم بودن هنری رو در سینما داریم تجربه میکنیم و در واقع اگه عمر سینما رو به 2 نیمه اول و دوم تقسیم بکنیم، همطوری که شما اشاره کردید، همه این فیلم ها لاقل ده تا فیلم اول هم لیست منتقدا هم لیست کارگردان ها مربوط به اون دوره اول میشن. ما حتی مثلا 3 فیلم صامت هم در لیست داریم. من کاملا موافق با این نیستم که این نشون میده که در این دوره دوم هیچ کاری نشده واقعا، ولی یه مقدارش رو میشه به تاییدات خیلی زیادی که این فیلم ها گرفتن، مثلا یه فیلم مثل همشهری کین در دهه 40 ساخته شده و نسل های زیادی از فیلمسازا و منتقدین اومدن هی پشت سر هم این فیلم رو تحسین کردن، یعنی این فیلم رو روی قله گذاشتن. ما حالا شاید هم به این یکی دو سال اخیر نگاه بکنید و فیلم های خوب این یکی دو ساله رو در نظر بگیرین، اگه این فیلم ها همینطور بمونن و همینطور نسل های بعدی ازشون تعریف بکنن، ممکنه یه روز بتونن تو این لیست 10 فیلم جا بگیرن. ولی به هر حال این تردید نیست که دوره بارورتری بوده، اون دوره اول تکوین و تحول سینما، و مقداری هم میشه همیشه گفت که این سلیقه خاص کسایی بودی که رأی دادن.
در نظرسنجی جداگانه‌ای که توسط ماهنامه سایت انساند انجام شده، 358 کارگردان سینما نیز فیلم‌های برترشان را انتخاب کردند که در این فهرست فیلم داستان توکیو عنوان نخست را به دست آورده است.
سینمای ایران.
در فاصله یک هفته مانده به آغاز اکران عید فطر در سینماهای ایران، اختلافات میان شورای صنفی نمایش و حوزه هنری باعث شده تا ترکیب اکران فیلمها و سینماهای نمایش دهنده مشخص نباشد و مسئولان شورای صنفی تنها اکران فیلم ضد گلوله ساخته مصطفی کیایی را در گروه سینمایی عصر جدید تایید می‌کنند. فیلمی که سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد و توانست نظرات نسبی منتقدان و داوران را جلب کند، از جمله جایزه بهترین فیلمنامه را به دست آورد.
تو چته؟ از سر شب تا حالا که اصلا حرف نزدی، زیر بارونم که وایساده بودی. کشتیات غرق شدن، نواراتو گرفتن. نواراتو گرفتن؟
آره.
یا ابوالفاس، چجور ولت کردن؟
درست.
سلیم، جان پریچه، جان فرخ، ارواح خاک ملوک خدا بیامرز دست بردار. خدا لعنت کنه اون کسی که نوارو اختراع کرد.
وضعیت اکران سایر فیلم‌ها نامشخص است و شورای صنفی می‌گوید تا روزهای آینده ترکیب اکران را مشخص خواهد کرد. با این همه از چند هفته پیش اعلام شده بود که دو فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه و تو و من با دو گروه سینمایی متعلق به حوزه هنری قرارداد بستند و در عید فطر اکران خواهند شد، اما شورای صنفی می‌گوید به دلیل رویکرد و اظهارات مقام‌های حوزه هنری، سینماهای این نهاد باید فیلم‌های معروف به ارزشی را اکران کنند و این دو فیلم مناسب این سینماها نیستند. در این میان حتی شورای صنفی نمایش سرگروهی سینما آزادی را لغو کرده است. خبرگزاری ایسنا علاوه بر دو فیلم کلاه قرمزی و تومن، از فیلم بی خداحافظی ساخته ی احمد امینی نیز به عنوان گزینه دیگر اکران عید فطر نام برده است. از اتفاقات دیگر خبرساز سینمای ایران، موضوع بخشنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی است که اعلام کرده این نهاد از این پس به فیلم‌هایی که تهیه کننده و کارگردانشان یک فرد است، وام‌های حمایتی نمی‌دهد. تصمیمی که با واکنش تند کارگردانان مواجه شده، از جمله انتشار بیانیه شدیداللحنی از سوی مجمع فیلمسازان سینمای ایران. هفته پیش همچنین اعلام شد که لیلا حاتمی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، برنده نشان شوالیه هنر فرانسه شده است، جایزه‌ای که از سوی سفارت فرانسه در ایران به این بازیگر اهدا شد. تئاتر ایران در روزهای گذشته با اتفاقات مربوط به احداث سازه‌ای در پشت بام تئاتر شهر درگیر بود. طرحی که توسط گروه تئاتر مونگو به سرپرستی همایون غنی‌زاده ارائه شده و قرار بود به عنوان فضای نمایشی تازه‌ای استفاده شود، اما با اعتراض اداره میراث فرهنگی تهران، روابط عمومی تئاتر شهر خبر داده که این سازه به زودی جمع‌آوری می‌شود. موضوع احداث این سازه و کاربرد آن در هفته‌های اخیر زمینه‌ساز بحث‌ها و اظهار نظرهای مختلف بود. در کنار موضع‌گیری حمایت‌آمیز کانون کارگردانان خانه تئاتر، تعدادی از هنرمندان دیگر وجود این سازه را برای مجموعه تئاتر شهر مضر عنوان کردند. این در حالی است که سازندگان این سازه می‌گویند آسیب احتمالی ناشی از احداث این سازه به مراتب کمتر از آسیب‌هایی است که از ساخت و سازهای اطراف به تئاتر شهر وارد شده است. به به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.